بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین بحثی که در رساله اسماء علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطرح فرمودن که دو فصل 5 و 6 رو به خودش اختصاص داد راجع به اسم اعظم هست، چون بحث اسماء و صفات و این هاست، بحث اسم اعظم رو مطرح فرمودن. بحث اسم اعظم رو خود علامه در المیزان هم در جلد 6 صفحه 254 مطرح فرمودن، ولی اونجا که یه مقدار مفصل تر بحث کردن، حدود مثلا 2-3 صفحه بحث کردن، جلد 8 المیزان از صفحه 354 تا صفحه 356 راجع به اسم اعظم مباحثی ارائه فرمودن. حالا در این آثار هم دوستان میتونن پیگیری کنن، 40 حدیث غونوی، صدرالدین غونوی، حالا از اون چاپایی که ما داریم، صفحه 68 و 69، متأسفانه من شماره حدیثشو ننوشتم. در فتوحات هم خب مواضع مختلفه، یک جایی که شاید از یه جهت بهتر باشه جلد 2 صفحه 120 پاسخ به سؤال 131 حکیم ترمذیه، 150 تا سؤالی که حکیم ترمذی کرد و ایشون در جلد 2 فتوحات به تک تک اونها پاسخ داد. سوال 131 همینه که اسم اعظم چیه، و اونجا یه بحث کوتاهی جناب ابن عربی داره. حالا این مقداری که من جستجو کردم، شاید بهتر اینجا در کتاب‌های آیون اهل معرفت شرح جندی باشه بر فصوص، شرح جندی بر فصوص صفحه 80 از همین چاپ‌های جدیدی که معید الدین جندی، چاپ‌های جدیدی که هست بوستان کتاب چاپ کرده، صفحه 80. یه من برسم امروز بعد از اینکه این عبارت رو خوندیم اونجا هم ملاحظه میکنیم انشالله. خب راجع به مسئله اسم اعظم، اولین بحثی که علامه طباطبایی مطرح میفرمان در اینجا اینه که ما رو متوجه حقایق اسما میکنن، یا اسماء حقیقی، حقایق اسما یا اسماء حقیقی تکوینی وجودی. خب ایشون میفرمان که شما توجه دارید که یک نظم طولی ترتبی میان اسما برقراره. با توجه به بحثایی که سابق داشتیم این مسئله واضح و روشنه. مثلا ایشون میگه از رده های پایین اسما که شروع بکنیم، این اسما به لحاظ تکوینی وجودی متفرع بر اسم های بالا دستشون هستن، اون اسمای بالادست متفرع بر اسمای بالادسته، همینجور این مراتب چیده میشه. منتها چینش مراتب از ذیل به طرف قله تا بی نهایت نمیره. ایاتون باشه خود علامه طباطبایی توی حالا بدایه یادم نیست ولی در نهایت الحکمه شدن بدایه باشه، در اونجا این بحث تشکیک رو که مطرح فرمودن توضیح میدن که ذات تشکیک اقتضای دو طرف داره، یعنی نمیشه از طرف صعود تا بی‌نهایت بری، به یه جایی که خود او بی‌نهایته تمام میشه دیگه، تا بی‌نهایت نمیره، به بی‌نهایت میرسه. از طرف نزول هم اینجا البته میبینید عبارت رو، اینجا از طرف نزول رو ساکت شده، حرفی نزده، یعنی مثلا ما اسمها داشته باشیم باز اسمهای جزئی تر متفرع بر اون اسمهای بالاتر، باز اسمهای جزئی تر متفرع بر اون پایین تر، همجور تا کجا بریم چیزی نفرموده، فقط از ناحیه صعود رو بحث کرده. ولی تو اون بحثای فلسفی اصلا ایشون میگه طبیعت تشکیکی اقتضای دو تا حاشیه داره، یه حاشیه‌ای که دیگه انزل از اون معنا نداره، شما به از اون طبیعت خارج میشید، یعنی به عدم در اون طبیعت میرسید. یه حاشیه از طرف صعود داره که به بی‌نهایت میرسه، نه اینکه تا بی‌نهایت جلو بره. فقط حالا این بحثی خودش داره، این از جنس حرکت نباید بگیریم، چون نظام تشکیکی نزولی صعودی کیپ ترکیب عالم رو پر کرده، نه اینکه مثلا ما داریم مطالعه میکنیم میگیم میریم بالاتر، نه اینکه وجود داره میره بالاتر. توجه کردید؟ کیپ در کیپ نظام هستی تو قوس نزول پر هست، ولی تشکیکیه. حالا هم از این ور به یک حاشیه میرسه، یعنی به جایی میرسه که دیگه اشد از اون معنا نداره، هم از این طرف به جایی میرسیم که دیگه انزل از اون معنا نداره. الان علامه از طرف تنزل رو توضیح نفرمودن، از طرف در واقع صعود رو توضیح دادن که این نمیتونه تا بی‌نهایت بره، بالاخره به یه جایی میرسه که از منظر در واقع سیستم اسمایی باید بگیم چیه؟ اعظم الاسماء، ارفع الاسماء، اوسع، این تعبیر هست که خودشون به کار برده، من توضیح میدم، اوسع الاسماء، کلی ترین اسم. این ادبیات رو ما توی بحث های عرفانی معنی کلی جزئی خوندیم، اسم کلی، اسم جزئی. بالاخره به جایی میرسه که دیگه کلی ترین اسمه، اون اسم از منظر وجود شناسانه تکوینی میشه اسم اعظم خدا. حالا اینجا اسم اعظم مطلق گفته شده، مثلا در همون صدرالدین قنوی در اون آدرسی که عرض کردم، اونجا مثلا گفته در حوزه اسماء ذات یه اسم اعظم داریم، در حوزه اسماء صفات یه اسم اعظم داریم، در حوزه اسماء افعال یه اسم اعظم داریم. مثلا در حوزه اسماء که به ذات اشاره داره الله اسم اعظمه، در حوزه اسماء صفات که ایشون امهات اسماء هفت اسم رو در نظر گرفته میگه الحی اسم اعظمه. تو توضیحات یادتون باشه اونجا هم همه به حی برمیگرده. تو حوزه اسماء افعال هم الغدیر اسم اعظمه، چون بقیه همه صدنه او هستن، خدمه او هستن، تفرعات او هستن. یعنی واژه اسم اعظم که الان علامه بحث سوق داد به طرف اسماء تکوینی وجودی، بعد تحلیل میکنه خودشون که چرا این کارو کرده، به طرف اسماء حقیقی سوق داده. یه وقتی اسم اعظم اطلاقی ما داریم، یه وقتی اسم اعظم نسبی. یعنی تو این حوزه بزرگترین اسم چه اسمیه، در حوزه دیگر بزرگترین اسم چه اسمیه. اسم اعظم اطلاقی رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا فرشونی که آیون بعضی گفتن اسم الله، مثلا بعضی ها اسم احد را مقام جمع الجمعی اون رو محل توجه قرار دادن. البته این بیانیست که در فصل 5 علامه طباطبایی ذیل اسم اعظم مطرح میکنه، در فصل 6 موضوع اسم اعظم در روایات و ادعیه محل توجه قرار میگیره و علامه اونجا تحلیل خودشونو میدن. من این بخش رو عرض بکنم تطبیق بکنم تا برسیم به اونجا، توضیحاتی که اونجا تقدیم میدارم. فصل 5 قد عرفت ان الاسماء هي حقائق الكلمات الوجوديه. این اضافه بیانیه است. اگه میفهمید مثلا ان الاسماء هي حقائق این الفاظ و اینها، خب اینجا توجه داشتید که من اینجا یعنی کمالات وجودی بیان خود این حقایقه، نه اینکه کمالات وجودی یه چیزی هستش باز اون حقایق چیزی ریشه‌ای تر منظور باشه، مگه اینکه منظور از کمالات وجودی اعیان باشن که خیلی بعیده، چون به اینا کمالات نمیگن. حقایق اونها میشه اون بنیادهای اسمی تکوینی، ولی این نیست. حقایق کمالات وجودی یعنی کمالات وجودیه، اسما کمالات وجودی هن. توجه کردید؟ اسما از منظر در واقع حقیقی بقیه اسم الاسم هن، که در فصل قبل همشون مطرح فرمود مثلا الفاظی که ما بیان میکنیم یا در قرآن میخونیم اینها یا اسماء لفظی است که اسم الاسم، یا اسماء کتبی است که اسم و اسم الاسم، اینجوری اسم نشانه، اسم وصف علامت نشانه اینجوری. حالا در اصل این بحث معلوم شد از مباحث سابق که منظور از اسما کمالات وجودیه تکوینیه است، یعنی ذات پروردگار مجموعه ای از کمالاتی که دارد و منتهی به افعال میشه. تمام جهان افعال اوست، پشت افعال کمالات وجودی است، پشتش نفس وجوده. یعنی شما یک وجود دارید، یک کمالات وجود دارید، یک مثلا شما بگید بروزات وجود، یک اعیان، یک اشیا، یک فعل، یک خلق. پس بنابراین این سبکیه مسئله. خب حالا ما الان وقتی ما میگیم اسما، منظور ما چیه؟ ذات متجلی در این کمالاتی که فعل خدا را، خلق خدا را، خلقت خدا را پشتیبانی میکنه، اون مد نظر ماست. منظور از اسما اونا هستن. و انها، اینو میدونیم که اسما منظور کمالات وجودی است، و اینو میدونیم از بحث‌های سابق یاد گرفتیم که اسماء تکوینی وجودی یک نظام ترتبی تفرعی دارن. یعنی کاملا میشه در قالب یک نظام تشکیکی، حالا با کثرت طولی عرضی، نظام اسمایی رو تبیین کرد. و انها مترتبتان متفرعتان، یعنی کمالات وجودی مترتب بر هم دیگه هستن، بخشی متفرع بر بخش دیگر هستن، از دیگران ناشی میشن. این متفرع رو توضیح میده، همون مترتبه و متفرع رو توضیح میده. نشأ بعضها من بعضن، که بعضی از بعضی دیگر نشأت میگیرن، نشأت میگیرن، نشأت میگیرن تا برسیم به اون قله. و ظاهرا ان الاسم الذي ينتشئ منه آخر، پر واضحه که اسمی که مصدره نسبت به اسمی که صادره، اسمی که منتشی می شود از او آخر، اون اسم اولی بالاه، اون اسم دیگری متفرعه. اسمی که نشأت می گیرد از او یک اسم دیگر فهو، پس اون اسم اول. سه تا اینجا عنوان آوردن که اینا در واقع از جدی تفسیر اعظمیت یک اسمه، یا بررسی جنبه های مختلف اعظمیت اسمه. فهو یک، اوسع و دائرتن، دو، ارفع و محلن، سه، اعظم و اثرن منها. اوسع یعنی به لحاظ قلم روی مصداقی و موردی وسیع تر از اون جزئی تره، اون وسیع تره، چند تا جزئی رو در درون خودش داره. پس وقتی مقایسه میکنید او گسترده تره. یک، دو، جایگاش بالاتره تو نظام چینش اسمایی، اون بالاتره. سه، اثرش بیشتره، چون اون اسم یک اثر داره، این پنج تا اثر داره، ده تا اثر داره. پس بنابراین اون اسمی که مصدره نسبت به اسمی که صادره اعظم به حساب میاد. اینجا ببینید این در واقع اون کلمه سوم رو اعظم، بحث ما راجع به اسم اعظمه. پس معلوم ایشون اعظم را در واقع، این اسم اعظم ما داریم، ولی ایشون میگه که محتوا هم بخوایم دقت بکنیم باید بگیم چندین عنوان اینجا صادقه. یکی به لحاظ قلمروی جریان که میشه اوسع، یکی به لحاظ جایگاه میشه بالاتر، یکی به لحاظ چی؟ اثر بخشی. شاید هم علامه اینو بخواد بگه که علت نامگذاری اسم اعظم به اعظم به خاطر اثرگذاری بیشتری، چون تو روایات هم بیشتر این معنا جدیتر نشون داده شد که آثاری داره و اثر مهمی داره و آثار میشه گذاشت. یعنی میخواد بگه که شما مثلا میگید که اسم اعظم، اعظم از جهت اثره، ولی عرفه هم هست، اوسم هست. ببین همون بیان اولی که ارشادم اون بیشتر، یعنی اعظمیت رو در سه بعد مورد بررسی قرار داده.
لوازمش نیست که اثرش
اعظمه. آره درست،
لوازم اسم اعظمی که اثرش
اعظمه. خوبه، یعنی یکی از لوازمش اینه که اوسعه، یکی از لوازمش اینه که چی؟ عرفه. یکی از لوازمش اینه که اون تو کلمه اعظم چون به کار برده، ما تو اون اسم میگیم اعظم، شاید کسی بگه نه، علامه با این تعبیرها میخواست بگه که اعظم بودن اسم اعظم فقط به خاطر گستردگی اثرگذاریش، چون گفته اعظم و اثرن. ولی عناوین دیگری هم اسم اعظم داره که عرفه، که اوسعه، ولی فکر میکنم همون باشه. این اسم اعظمی که در روایات هستش، این اعظم بودن گاهی اوقات به لحاظ قلمرو یعنی اوسعه، این همین اعظم یعنی اوسع، همین اعظم یعنی عرفه، همین اعظم یعنی اعظم و اثرن. ابعاد مختلف اسم اعظم رو بهش اشاره کرد. ولای از هب هازت ترتب و تنزل آخذن من تحت الى فوق الى غیر النهایه. حالا اینجا کمی ممکنه از جهت قلمی ممکنه یه کسی بگه چرا مثلا اینجوری باید بگه، ایشون میفهمد این ترتب و تنزل از، ممکنه شما بگید این ترفع مثلا، توجه کردید؟ چون یه کمی میگه تنزل ولی میگه از پایین به بالا، یه کمی نمیدونم این توجه کرد چی شده. اصل مسئله روشنه، میگه این نظام ترتبی و تنزلی که ما داریم از پایین شروع کنی بری بالا تا بی‌نهایت نمیره، بالاخره به یه جایی تمام میشه. منتها این تعبیر که مثلا ما توضیح بدیم، میگیم این ترتب و تنزل اگر از پایین شروع کنیم بریم به طرف بالا، یکم این تعبیر شاید آدم بگی که به جای تنزل میتونست مثلا ترتبی که ما به سمت صعود داریم حرکت میکنیم، کلمه تنزل رو به کار بردشون. و لا یذهب هذا الترتب و تنزل آخذن من تحت الى فوق الى غیر نهایه، همجور تا بی‌نهایت جلو نمیره. بله، فما تا بی‌نهایت جلو نمیره این چی؟ یعنی به یه جایی میرسی که دیگه تمام میشه. تمام میشه چجوری تمام میشه؟ یعنی به جایی میرسیم که عرفه از او دیگه نیست، اوسعه از او دیگه نیست، اعظم و اثرن از او نیست. چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ اثری نمیمونه، یعنی بی نهایت اثرگذاره، بی نهایت بالاه، بی نهایت گسترده است. چی شده؟ این تو تشریح همجوری دیگه. چجور میشه که شدت به جایی میرسه که دیگه اشد از او معنا نداره، اصلا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون شما مرتبه ای رو روش انگوش گذاشتید که دیگه چی؟ جایی برای شدت بیشتر نیست. بله؟ چی نشد؟ نه، چون ببین این جمله بنده رو نگاه کنید، تا بی‌نهایت نمیره، به بی‌نهایت میرسه. رسیدن به بی‌نهایت محدودیت از جهت طبقات هست، ولی شما به طبقه غیر متناهی رسیدید. توجه کردید؟ به طبقه. ببینید چجوری میشه که این تمام بشه که دیگه عرفه از اون معنا نداشته باشه، اوسع معنا نداشته باشه، اعظم و اثر معنا نداشته باشه. چجوری میشه که این باشه؟ میگیم چون دیگه جا نداره، جا نداره که بیشتر بره. حالا این رو ایشون تو نایه تنزل دیگه توضیح نداد اینجا، ولی تو بدایه و نایه در نایه تنزل هم توضیح داد. حالا ما تو مباحث دیگه میگیم ازا تعارضا تساقطا و با کار خودمون ادامه میدیم، توجه کردید؟ بله، خواهش میکنم. ولی شما با هم تسالح میکنید و من در خدمت هستم.
یه فرمایش قبلا داشتید که ما مثلا حد مفاهیم رو نباید بشکنیم. اینجا این بیان رو میتونیم که این اعلان نهایش اینه که دیگه حد اسمی شکسته میشه اگه بالاتر بریم.
بله،
یه اسم نیست.
بله، همینطوره. یعنی تو فضای ظهور، تو فضای اسم دیگه بالاتر از این، همون فضایی که در نظر داریم، چون تشریح در وجود رو که در عرفان قبول نداریم، وجود شدت و ضعف نداره، حقیقت بیکران و بی‌نهایت. تو فضای ظهور گرفتیم، شما تو لایه ظهور به جایی میرسید دیگه از هر از او دیگه معنا نداره، چون شدیدترین ظهوره، به همین خاطر دیگه شدیدتر از او معنا نداره. این در جانب بالا. ولی از جانب پایین چی؟ یادتون هست تو بحث تسلسل وقتی ادله ابطال تسلسل رو مطرح میکنن، میگن تسلسل یه وقتی از ناحیه معلول به علت، به علت، به علت، به علت، یکی از ناحیه چی؟ علت به معلول، به معلول، به معلول. اینه دوتا بحثه. ادله تسلسل کدوم رو نفی میکنه؟ آیا هر دو رو؟ مثلا برهان وسط طرف، اون ما مثلا گفتیم که این هر دو طرف رو رد میکنه، همون ور رد میکنه، هم این ور رد میکنه. ما باید دنبال این قضیه باشیم. هر برهانی هم که میاد باید فضاش روشن باشه. آیا تسلسل در علل رو رد میکنه، یا تسلسل در معلولات، یا هر دو رو مثلا رد میکنه؟ این باید توجه بشه. الان علامه اصلا ناظر به در واقع از در نوعی تنزل نیست این معنا را. نمیتونم به گردنشون بندازیم که اینشون میخواد بگه از این، چون بحث در اعظم بوده، دنبال اسم اعظم بود، بحث رو این سبکی پیش برد. درسته. حالا این تو اون تو فلسفه، تو فلسفه بحثی حالا ایشون مطرح کرد که این دامنه دار میشه، ولی این بحثی که موضوع فلسفه و عرفان چه نسبتی با هم دیگه دارن، در تمهید بیانی داره و خیلی مشهور شده، خیلی هم این مسئله رو مطرح میکنن که موضوع عرفان در واقع اوسع از موضوع فلسفه است، چون فلسفه وجود به شرط الله رو در واقع محل توجه قرار میده، ولی عرفان وجود لا به شرط را. معنی مخصمی را محل توجه قرار میده و از این منظر عارف خودش رو مباحث خودش رو محیط بر فلسفه میدونه. ما بارها این نکته رو عرض کردیم، میگیم مواظب باشید در اتفاقا موضوع فلسفه عرفان یه چیز بیشتر نیست، هر دو میخوان راجع به واقع بحث بکنن، هر دو میخوان راجع به وجود بحث کنن. حرف فیلسوف اینه که اصلا اون لا به شرط مخصمی که تو میگی اون وهمه، واقعیت نداره اصلا. توجه کردید؟ اینی موضوعشون تفاوت نداره، موضوعشون از این منظر تفاوت پیدا میکنه. هر دو میگن ما راجع به وجود بحث میکنیم، منتها اون میگه ما نهایی ترین مرحله وجود، نگاه به وجود که همه چیز رو زیر پرش میگیره، وجود لابشرته، لابشرت مقسمیه. فیلسوف میگه اصلا چون این چیزی که شما میگید توهمه. این نقدهایی رو که به استدلالای وحدت شخصی وجود شده اینا رو توجه بفرمایید، همشون بحثشون همینه که میگن آها شما که میگید وجود لابش، یعنی خود مثلا بقید ال وجود بدون هیچ تقیدی، میگه این واقعیت عینی خارجی نداره، ذهن شما میسازه این را. واقعیت عینی یک وجودی هستش که شدید میشه ضعیف میشه، به یه جایی میرسید که دیگه تعینات پایین تر رو نداره، یعنی وجود بشه داره که اون میگید خداوند سبحان. حالا این بحثی که اینجا مطرح شده، ما الان تو این بحث وقتی داریم مسئله رو سامان میدیم باید توجه داشته باشیم. ما تو حوزه عرفان وقتی راجع به اسما داریم بحث میکنیم، عارف میگه ما اصلا یک حقیقت مثلا لا بشرطی در مسئله ظهور نداریم. اگر قبول کنیم چون بحثای اینجا هستش، تو نظام تشکیکی بالاترین مرتبه داره، اون میشه اسم اعظم که اسمشی باشه الله باشه. حالا آیا میشود بحثای دیگری رو مطرح کرد؟ مثلا اینها، آیا اینا رو میشه مثلا محل توجه قرار داد، حرفایی بزنیم که اصل ظهور یک وضعیته و بعد مثلا خود اسم الله یک تعین از او باشه؟ اینا به راحتی حل و فصل نمیشه، خیلی بحثای مهمی داره. چه بسا کسی در اونجا بگه نه اونی که شما فکر میکنید فقط یک، اونی که داریم اسم احد است و اسم الله است و اینا است، چیزی که باز دوباره همه اینا رو بگیره و مقید به چیزی از اینا باشه به عنوان اسم دیگه ما نداریم، چون چیزی مثلا ما اصلا نداریم. مثلا چرا حالا اسم نفس رحمانی رو معمولا چی میگیرن؟ الرحمن میگیرن، یعنی لا به شرط قسمیه، لا به شرط مقسمی فراتر از اینه. درجه کردی که اون یک کمی سخت اثباتش تو این بحث ها نیاز به کار داره. خب پس بنابراین فما ینتهی الیه جمیع الاسما و اعظم الاسما، این اینجا هم اسم اعظم اطلاقی رو محل توجه، اطلاقی این اسم اعظم مطلق نه نسبی. بله بالا مثلا نسبی، آره مثلا اون بالاتر نسبت پایینتر اعظمه. چه بسا اگه دسته ای بگیرید باید بگید مثلا این یکی در این طیف دسته اعظمه، ولی اینجا نگاه کنید فما ینتهی الیه جمیع الاسما و اعظم الاسما و الیه ینتهی جمیع الاثار الوجودیت التی لها فی دار الوجود، و برای او همه آثار، چون اعظم و آثارن هم هست دیگه، اعظم و اثرن هست، اینجوری همجوری که عرف و مکانن هست، همونجوری که اوسع و دائرتن هست، اعظم و اثرن هم هست، و الهی انده جمیع آثار الوجودیت التی لها فی دار الوجود. این تا اینجا فصل در واقع پنجم. فصل ششم چون علامه تواد اتفاقا جالب این بود که اگه علامه توقیف اسما رو به سمت اسمای تکوینی پیش می برد خیلی جالب بود. علامه تواد تبایی تبیین توقیف اسما تو نظام اسمای تکوینی رو جلوش رو گرفت. گفتم حالا این منظورش چیه؟ ظاهرا منظورش اینه که آها توقیف اگه بحث واقعیت خارجیه دیگه توقیفیت اسما که این مقدار بگو نگو دیگه معنا نداره، اصلا ربطی به گفتن نداره. اصلا توقیفیت اسمایی که راجع به این هستش که شما مجاز هستی بگی یا مجاز نیستی بگی، این در دنیای الفاظه. و علامه ای کاش که یه مثلا احتمال دیگه میدادن میفهمودن توقیفیت خودش اصلا نه توقیفیت لفظی، توقیفیت وجودی، اونو میفهمودن اینجا قشنگ راهشون در بحث اعظم باز بود، ولی اینجور نیست. تو توقیفیت اسما بحث رو بردن به سمت الفاظ و بحث تکوینی و اینا رو وارد نکردن، گفتن اصلا معنا نداره توقیفیت، اینجا اسم اعظم بردن تو فضاهای تکوینی.
اینجا اسمی که دارن بحث میکنن توقیفیت
هست،
فقط مثلا حضرت الله
این اسما
در عالم
خلق و اینا هست، همه اسما، همه اسماره، همه، چون میدونید که تمام اسمایی که شما تو تعیین ثانی دارید یک بار به نحو عینی تو خارج پیاده میشه، که این بحث مهمیه. من تو بحث های گهگاهی گوشزت هایی کردم، مثلا شما اسم الله دارید تا مثلا زیر مجموعه و یه بار همه اینا به نحو علمیه، یه بار به نحو عینیه. اونجا یه بحثی حالا نکمی هم کلام یه جور کلام میشه، در اونجا خود نفس رحمانی یعنی ظاهر نفس رو میگن اسم الرحمانه، اون وقت اون اسم الله پس چیه؟ اسم الله چی که بالاتره پس چیه؟ اونجا یه توضیحی ما دادیم که گفتی یادتون باشه، یه توضیح دادیم گفتیم که اصلا ذات پروردگار به لحاظ مرحله واحدیت تازه میشه الله. این الله وجودیست، علمی نیستا. یعنی انسان به لحاظ مثلا فرض کنید که میخواد این خونه رو بسازه، انسان به لحاظ این که نقشه این خونه فرض کنید که قدرتشو داره، پولشو داره، همه چی داره، اینا هیچی، خب همه اینا رو داره، پول پولم هست، چیز دیگه هم اینا هست، ولی باید نقشه هم بکشه دیگه، یا خودش یا مایه هرچی هستش. اگه همه چیز درست باشه مونده چی؟ مونده فقط علمشو پیدا بکنه. این انسان به محض اینکه علمشو پیدا کرد، حالا چی پیدا میکنه؟ الوهیت پیدا میکنه به ساخته. اینجا اسم الله عینیه. من این رو اونجا یه بحثی که کمتر به چشم میاد این مسئله، که اصلا واحدیت الوهیت خداست، این معناش اینه. ببینید ما به نحو رسمی چی میگیم؟ میگیم وقتی که ذات پروردگار، بعد علم ذات به ذات میشه احدیت، علم ذات به کمالات ذات میشه چی؟ واحدیت دیگه، درسته؟ خب علم ذات به کمالات ذات گفتیم علم به الوهیت، علم به حیات، علم اینا همه چیه؟ همه علمیه، توجه کردید؟ همه علمیه، یعنی شبکه علم خداوند سبحان استش با تمام لوازمی که این کمالات داره. یعنی خداوند در اون مرحله علم به کمالات خودش و تمام لوازمش پیدا میکنه. اینا تو هنوز علمیه. کجا عینی شروع میشه؟ عینی اون وقتی که این واحدیت تمام شد، حالا عینی شروع میشه. عینی یعنی دیگه میخواد فعالیت خارج از ذات بکنه. خب فعالیت خارج از ذات بکنه، کل اون سیستم اسما یه بار میاد به نحو عینی ریخته میشه. حالا یک بار که میاد به نحو عینی ریخته بشه، اول نظام اسمایی از کجا شروع میشه؟ اسم الله شروع میشه. الله چیه؟ میگه الله همین ذات پروردگار به لحاظ مرحله واحدیت، هم بهش میگن مرحله الوهیت. یعنی وقتی الله عالم به تمام کمالات شد، حالا الله، توجه کردید؟ یعنی الله وجودی یا نه الله علمی، بعد از مرحله واحدیت الله، که بعد چیکار میکنه؟ بعد الرحمن مثلا، که معمولا از اینجا یه بحثی دارن که یعنی اینو تو کم توضیح میدن، ولی این نکته دارن که اصلا ظاهر نفس همون الرحمن وجودیه. بله، که فیض مقدس میشه چی؟ الرحمن میشه. توجه کردید؟ فیض مقدس میشه الرحمن، که همون ظاهر نفس باشه. الله پس کجا هست؟ الله وجودی عینی، نه الله الله علمی کجاست؟ یعنی اون وقتی که خداوند آگاه هست به اینکه الوهیت به همه چیز میتونه داشته باشه، بعد به لوازم اسمایش، لوازم اعیانش، به اینا توجه میکنه. اونا همه تو حضرت علمی انجام میگیره، زمانی نیست اینا، چون بارها وقت این رو توضیح میدیم مثلا ببینید اول مثلا ذات هست یه مدتی خود نمیشه، بعد که خودش شناخت میشه مثلا عهد، اینجوری نیست، ترتبیه، ترتبیه. یعنی ذات آگاهی به خودش، چون تو تا ذات به عنوان رتبه معناش علم به ذات معنا نداره، تا علم به ذات معنا نداره باشه، علم به کمالات ذات معنا نداره، اینا ترتب‌های وجودیه در این سبکی. خب بعد از اینکه علم به کمالات ذات پیدا کرد، تازه میشه الله. این الله وجودیه که بعد سیستم نظام اسماء عینی، اسماء وجودی مطرح میشه که اعیان خارجی شکل میگیره. حالا در فصل 6 علامه ابتدا میفرمون که ما روایات فراوانی در خصوص اسم اعظم داریم، واقعا هم همینجوری روایات خیلی زیاده، اصلا خودش یک تحقیق خوب میخواد، مثلا تو ادعیه چقدر آمده مثلا به اسم اعظمت مثلا کذا و کذا. یه واژه های دیگری هم حالا من خیلی فرصت ندارم، ولی تا اینجاش همینجور داشتم نگاه میکردم، مثلا به جای اسم اعظم اسم اکبر، الاسم الاکبر، یعنی میخوام بگم ممکنه با تعبیرها فقط واژه اسم اعظم رو نباید دنبال کنیم، گهگاهی واژه‌های دیگری اونجا استفاده شده. مثلا چی؟ مثلا حالا ببینیم آیا این میتونه معنی داشته باشه. مثلا اسم اکبر رو نگاه بکنید، امام صادق علیه السلام فرمودن که در بصائر صفحه 230 کان سلیمان اندهو اسم الله الاکبر، کلمه اکبر به کار بردن، توجه کردید؟ الذی اذا سأله اوتیا و اذا دعا بهی اجاب، یعنی اجاب خدا. الان بعد می فهمد ولو کان الیوم، اگر حضرت سلیمان امروز بود لحتاج الینا، به ما محتاج بود، چون اسم اعظم و اکبر ما هستیم. نشون میده خود این تحلیلش اینی که اکبر بودن ها در واقع تشکیکیه، اسم اکبر در نظرش بود، ولی اگر الان بود به ما احتیاج داشت. حالا این بحث میتونه محل توجه قرار بگیره. خب این مثلا توجه داشتید. پس این که اصلا این که ما اسم اعظم رو در روایات دنبال حالشون کلمه اجل رو به کار برده، ممکنه بازم عناوین دیگه‌ای باشه. مثلا تو همون دعای سحر که میخونیم، هی الفاظی که به کار میره اینا به یک نوعی اعظمها تو سطوح مختلف یا از زوایای دید متعدد، توجه کردید؟ مثلا اجمل الاسما، مثلا نمیدونم همینجور چیزایی رو که وجود داره، اینا جای پیگیری هست که نسبت های دو حوزه های متعدد مطلق شیجی با چه تعبیری گفته میشه، اینا جای پیگیری دار. مثلا از اجل اکرم، مثلا اینا جای بین. بله بله اومده کل اسماء که از من نمیدونم، یادم نیست یه دسته چیزی بگیم. من به اعظم ها داره دیگه، اینم هست، من اعظم هست و اینو باید ببینیم نسبتش با بقیه چی میشه، توجه؟ آره با بقیه چه نسبتی. واقعا یک تحقیق خیلی جالبیه که از منظر آیات و روایات این درجه بندی اسماء، اونم از زوایای مختلف، خود اون بحث نشون میده کاری که مثلا جناب صدرالدین قونوی کرده که مثلا تو اسماء افعال گفته اسم اعظم چیه، تو اسماء صفات گفته اسم اعظم چیه، تو اسماء ذات گفته اسم اعظم چیه، مثلا تو اسماء جلالی اسم اعظم چیه، تو اسماء جمالی اسم اعظم چیه، تو سلبی ها اعظم چیه، تو ثبوتی ها اعظم چیه، انواع تقسیم هایی که میتونیم داشته باشیم، اینا جای پیگیری داره. حالا در اصل ایشون میفرماد که راجع به اسم اعظم اصلا روایات متواتره، ما الان نیازی نیستش که بخوایم به این روایات توجه بکنیم. ایاتون باشه تو بهار الانوار جلد 4 صفحه 212 و 211 دو سه تا روایت البته اونجا آمده، خیلی روایات هست که چند تاش علامه در اینجا آورده. اونجا هم مثلا عنوان رو که علامه مجلسی زده بود اسم اعظم نبود، ولی خیلی چیزا می آورد. بدم به هر لازم که قبلا با هم دیگه مرور کردیم در صفحه 212 و 211 جلد 4 در اونجا چند تا روایت در این قسمت اومده. نه الان بحث نمی کنم، الان میخوام اسم اعظم رو بحث کردیم تمام شد، حالا میگیم تو روایات اسم اعظم مطرح شد و مراد روایات از اسم اعظم چیه، میخوام بحث کنیم. توجه این تمام شد، تکوینی اون تمام شد، اون تمام شد. نه همیشه ایشون این کارو میکنه، اول میاد بحث عقلی رو میگه بعد چیکار میکنه. یعنی من گفتم که اگه ایشون فصل نه یعنی در جای دیگه معنا این کارو نمیکرد، تو همون یک فصل می اومد بحث عقلیشو می فرمود، بعد چیکار می کرد؟ بحث رواییشو می گفت. این سبکی، گرچه این سبک هم عمل کرده، در یک فصل بحث عقلیشو آورده، حالا می خواد این بحث مطرح کنه، اسم اعظمی که تو روایات هستش آیا همین تحلیل رو داره یا نه غیر از این تحلیل دیگه داره، که ایشون به همین تحلیل می رسه که الان عرض می کنیم. وقت تواترت الاثار من الاخبار و الادعیه، من زیر ادعیه خط کشتم زیاده، تو ادعیه اگه بخوایم جمع بکنیم زیاده. قد تواترت الاثار من الاخبار و الادعیه صحیحه الوارده عنهم علیهم السلام فی وجود الاسم الاعظم، اگه اشاره می فرمودن که با عناوین مختلف میاد و این عناوین مختلف احتمالا تأثیراتی در این قسمت داره، اینها هم جای پیگیری داشت. فی وجود الاسم الاعظم و هی علی کثرتها لا تحتاج الی النقل فی هذا المختصر، با توجه به اینکه زیاد است و اینها در این گرچه در زیل باز خودشون چند تا میارن، میفرمان با توجه به این که فراوان هستش نیازی این نیستش که در این مختصر ما بخوایم نقل بکنیم این روایات. اون چیزی که مهمه اینه، چند تا مقدمه میگیره ایشون، تقریبا سه تا مقدمه ایشون میگیره و نتیجهش رو از تحلیل این روایات ارائه میده. اولین مقدمه ای که ایشون مطرح میفرماد اینه که با تأمل در ادعیه و روایات ما متوجه میشیم اسم اعظم از منظر ائمه معصومین اونی استش که هر جور اثری از او قابل انتظاره، یعنی مثلا مریض رو شفا دادن، مشکلات رو حل کردن، مرده رو زنده کردن، زنده رو مثلا میراندن، جا به جا کردن، کارهای عظیم مثلا همه کار میشه باش انجام داد. در روایات مثلا طرف در دعاهای ما هستش به اسم اعظم خدا قسم یاد میکنیم و از خدا هیچ چیزایی میخواییم، پس معلوم میشه که تمام آثاری رو که مورد تصور ما هستش به اسم اعظم انتصاب داده شده و ما از طریق اسم اعظم وقوع اون آثار رو از خداوند سبحان میخواییم. پس این مقدمه اول که همه این آثار رو متوقع هستش که اسم اعظم انجام بده، این مقدمه اول. میخونیم جلو میریم. و انما المهم بیان شیء آخر، این که اسم اعظم تو روایات اومده این بحثی نداره، فراوان هستش و مسئله نیست، اما مهم چیز دیگریه. چیز دیگر اینه که مراد از این اسم اعظم تو روایات چیه. این معنا را با سه تا مقدمه مطرح میکنه. مقدمه اول و هو انک اذا تاملت الاخبار والادعیه، رو من این کنارش نوشتم، مثلا تو روایات هستش که بلعم باورا اسم اعظم داشت و لذا دعاهاش مستجاب میشد، در حاجه که اینجوری. یا مثلا بر فرض مثال راجب در کافی جلد 2 صفحه 199 اون ماجرای حزقیل، حالا اون ماجرایی که داره و اینها، و بعد اینکه میگه که میشه این مرده ها زنده بشن، اینها مثلا چیکار بکنن، اینها خداوند میفرماد که بهشون اینو بگو، اونجا نمیگه چی رو بگو، میگه اینا رو بگو، و حضرت حزقیل هم اینا رو میگه، میگه اونو مردا زنده میشن، زنده میشن. در ادامه امام صادق میفرماد اون چی که ایشون استفاده کرد اسم اعظم بود، این اسم اعظم رو گفت و این مردا زنده شدن. اینجوری. حالا مقدمه اول این استش که واقعا انکه اذا تاملت الاخبار والادعیه و ما یثبت فیها من الاثار، یعنی اون چیزی که ثابت شد در این اخبار و ادعیه من الاثار للاسم الاعظم، اگر شما تأمل بکنید در اخبار و روایات و آنچه را که در این اخبار و روایات از آثار اسم اعظم بیان شد، به این نکته میرسید. علمت انه الاسم الذی، یعنی اسم اعظم اسمیه که یترتب علیه کل اثر متصور، هر اثری که شما تو گمانتون بیاد با دیگه از طریق اسم اعظم قابل تأمینه، من الایجاد و الاعدام، که ایجاد هر چیزی و اعدام هر چیزی، نابود کردن هر چیزی، به وجود آوردن هر چیزی. این من بیان ایجاد و اعدامه، این من اول بیان کل اثر متصوره، من ایجاد و اعدام. حالا ایجاد و اعدام خودش چی هستش؟ در واقع یک عناوین عامه. ریسترش چی میشه؟ من الابداع، از شروع کردن یه چیزی، والاعادت والخلق والرزق والاحیاء والاماتت والحشر، اش جمع کردن، و نشر والجمع والفرق، و بالجمله کل تحویل و تحول جزئی و کلی، هر تحویل و تحول جزئی و کلی. شما همه اینا رو از اسم اعظم انتظار دارید. این اسم اعظم که تو روایات معرفی شد کنه یه چنین فضایی رو برای ذهن انسان ایجاد میکنه. اسم اعظم عبارت است از چیزی که هر اثری ممکن استش، متوقع استش که از او چی بشه، شکل بگیره و محقق بشه. خب این یک مقدمه اول. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که با توجه به اینکه اسم اعظم اسمی هستش که این همه آثار خارجی عینی و هر اثر خارجی عینی ازش متوقع میره، قطعا ما باید بگیم منظور از اسم اعظم لفظ اسم اعظم نیست، یا الفاظ نیست، دنیای ملفوظات نیست، دنیای مکتوبات نیست. چرا؟ چون این لفظ یک صوتی هستش که از مخارج دهان خارج میشه و یک هویت عرضی داره. این چطور میتونه تو سیستم علیت منشأ این همه آثار باشه؟ حالا بخون جلو جلو بریم ببینیم که علامه چی میفرماد. توجه کردید؟ حتی مثلا به شما بگن اسم، الان مثلا به ما بگن الله اسم اعظمه، توجه کردید؟ حالا شما نه، من مثلا هزار مرتبه هم اسم الله به کار برم هیچ تکونی نمیخوره، توجه کردید؟ فقط همین لبهای من تکون خورده، همین چیز دیگه اتفاق دیگه نمیفته. شما مثلا بگید نه اسم اعظم اون اسم اعظم، همونم بگو، لفظشو بگو، اتفاقی نمیفته. درجه ایشون میگه الان میگه نگاه کنید لفظ به ما ها و لفظ در اینجا اثرگذار نیست. لفظ خب مثل همه الفاظ دیگه هستش تاثیر، بله لفظ میتونه شما رو هدایت بکنه به طرف اون اسم تکوینی، اونی که مهمه در آخرشون اینه که مهمه فانی شدن در اون اسم تکوینی، اون اسم تکوینی اثرگذاره، این لفظی نیست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که معنای این لفظ هم مد نظر نیست، معنای این لفظ یه حقیقت ذهنیه، یه کیف نفسانیه. این چه اثری میتونه داشته باشه؟ اثر هم داشته باشه در محدوده همون چیه، لفظ هم اثر داره. مثلا اینکه من وقتی لفظ رو بکارم نمیدونم چیزی به گوش شما میخوره، این مقدار از آثار مد نظر نیست. اون آثار متوقع محل بحثه که نمیتونه این لفظ علیت وجودی نسبت به اون آثار داشته باشه. مقدمه دوم بود. مقدمه سوم اینه که معناش هم اینجور نیست. تو بحثم اولا میگه معنا کیفیت نفسانی یا امر ذهنی این چیزی میخواد اثر داشته باشه، این یک نکته. نکته بعدی اینه که اونی که اثر میذاره علیت خارجی، امر خارجی که نمیتونه بیاد تو ذهن ما که. پس بنابراین در مقدمه سوم میگه معنای این الفاظ هم مد نظر نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مراد از اسم اعظم در واقع اعظم در اسم تکوینی وجودی است که او اثر داره، اثر بخشی ماله، چون این حقیقتیه. این بحثو که مطرح کردن میگه اتفاقا وقتی شما تو المیزان یه بیانی دارن که اینجا نفرمودن، تو المیزان میفرمان از ظاهر برخی از روایات اینجور استفاده میشه که نه اسم اعظم در دنیای الفاظ هم هست، یه چیزی هستش که بر مردم مخفی، افراد میدونن از ترکیب یک سری حروف خاص ایجاد میشه، اونا رو که جمع بکنی به کار بری است. میگه چنین چیزی هست، ولی وقتی ما بررسی فنی میکنیم میبینیم نمیتونه الفاظ باشه و یه سری عبارت هایی در روایات ما اومده که اگر دقیق بشیم متوجه میشیم که ظاهر لفظ مد نظر نیست. یعنی شو میخواد شواهد روایی بیاره که بر اساس این شواهد روایی نمیتونه ظاهر لفظ مد نظر باشه، توجه کنید، نمیتونه ظاهر لفظ مد نظر باشه. حالا میخونیم یا یاش میریم جلو ببینیم چی میفرمادش. آره این معنا یعنی چیزی که شما از لفظ میفهمید، این معنا. نه نه، اون منظور معنا یعنی اون چرا که از این لفظ در ذهن ما شکل میگیره که ممکنه صورت باشه ممکنه معنا باشه، اون مهم نیست، اون اصطلاح مد نظر نیست. یعنی معنای این لفظ که در فضای ذهن ما هستش، اون چیزی که در فضای ذهن ما اتفاقا حاکی از یک مصداق خارجیه. تمام تلاش علامه اینه که بگه اون چیزی که آثار داره محکی این الفاظه. بله در اینجا یه اشاره‌ای داره، ولی تو المیزان اشارهش مفصل میگه حتی اکثر اینکه یک دعاه، این اسم اعظم یکی از اسباب دعا، یکی از وسایل دعا هست. هر دعایی هم اینجوریه، خداوند وعده فرمود که ادعونی استجب لکم، شما من بخونید من اجابت میکنم. خب بخونید اجابت میکنم که دعای لفظیه، این هم که لفظ دعا گفتیم دیگه اجابت میشه، اثرش انجام میشه. یا مسیر دعا مسیری است که شما رو میبره به طرف عینیت با حقایقی از هستی. حالا یه توضیح قشنگی اینجا داده، این خیلی جالب، برخی چیزا که اینجا هست تو المیزان نیست، برخی چیزا تو المیزان اومده که اینجا نیست، و اینا هم دیگه رو تکمیل میکنه و میتونه کنار هم دیگه بحث خوبی داشته باشه. این بحث دعاست، دعا شما بعد یه موقعی دعا اثر میکنه، نه اینکه لفظ اثر میکنه، یه اتفاقی اونجا افتاده، شما یه گره وجودی با اون حقیقت برقرار کردید که داره این اثر پیاده میشه. ما تو اسم اعظم هم همینه، مردم گمان میکنه، ایشون توی چیز گفته توی در واقع المیزان فرموده، مردم گمان میکنه یک لفظی هی در بدارم دنبال اون لفظ میگردن که این لفظ چیه که من اینو به کار برم. مثلا فرض کنید یک نفری دنبال خیلی مثلا پول و امثال اینها هستش، یه چیزایی شنیده می اونو من پیدا بکنم، مثلا اسم اعظم پیدا رو هر چی بخونم طلا بشه، مثلا توجه کردید دنبال یه چنین چیزیه. بله
دیگه این که مرتبه این که در یک مرتبه
مکتوبات چه اثر تکوینی دارن جز این که نشوندنده واقعه، هیچ دیگه نیست. توجه همین مثل اسم حادثه، اسم غیر اعظم هم همینجوریه، اسم اعظم هم همینجوریه، همه الفاظ همینجوری هست. توجه که همین الان مثلا ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم الفاظ چه نقشی دارن، بله انتقال یک معانی میده، اونا حقایقشه، خود لفظ به ما لفظ که اثر نداره. ایشون میگه تلقی خیلی این شد که خود لفظ اثر داره.
اینو دو تا حاجه آخر یه وقت شما میگید که
اصلا لفظ
هیچ اثری نمیتواند داشته باشه،
اون اثر آثاری که متوقع در روایات
یا یه حرف اینه که لفظ تنهایی نمیتونه برای چی نسازه.
نه
اصلا یه وقت شما برید کلا این لفظ رو کنار میزنید، این وقت میگید آقا شرط کافی نیست.
نه
شرط لازم
نه شرط لازم هم ممکن نباشه، ممکنه کسی لفظ رو به کار نبره، حقیقت جانش گره خورده با یک اسمی کارش انجام میده.
دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی خود روایاتی که نگاه میکنیم مثلا اون
جاهایی که حالا میبینیم دیگه عبارات ایشون، ببینیم چه جوریه، روایت وارد روایت بشیم ببینیم چه شکلیه. عرض میکنم این نکته رو، حالا میریم جلوتر و میبینیم. میفرماد که بله و من الواضح، این مقدمه دوم، اون مقدمه اول بود، این مقدمه دوم. و من الواضح ان هذه التاثيرات غير مترتبه على اسم لفظي، اینا توقع مردم این استش که اسم اعظم، مثلا فرض کنید الان مثلا آمریکا، اسرائیل، دیگران، اینا دنبال چی هستن؟ خیلی کار دارن میکنن تو این حوزه ها، مثلا تو همین بحث های اسرارآمیزشون دنبال یه چیزی، یه کاری بکنن، مثلا این سبکی یه لفظی یه چیزی به کار برم، مثلا شیطان محضه، ولی میگه این مثلا یه چیزایی گفته شده، این لفظ اگه به کار بریم یک دفعه سیاه میشه همه چیز، مثلا درجه کردید یه دفعه همه چی تیر و تار میشه. مثلا الله میگه این نیست، لفظ این تأثیر رو نداره. حالا بحثای تکمیلی داریم، جلوتر بریم ببینیم چیه. بله نه تا اینجاش که واضحه، که اینجا بیاناتشون کاملا واضحه، خیلی واضحه. این حتی مثلا اسم اعظم، مثلا یک کسی بگه میدونی اسم اعظم چیه، مثلا فرض مثلا الف و ب و جیم و دال و اینا رو به هم دیگه جفت بکنی و 15 بار این رو بگی فلان اتفاق میفته.
یه همچین اثری رو به لفظی
بدهد
که
الف و به و لفظ دنیا اعتباره، لفظ دنیا اعتباریه، لفظ وضعیه. شما همین لفظ تو چین یه چیزه، توی نمیدونم ژاپن یه چیز دیگه است، تو روسیه یه چیز دیگه است. بله اعتبار رو انسان ها اعتبار کردن، اعتبار خداوند که اعتبار نمیکنه تو لغت، که شما باید ببینید واضع لغت کیه، لا واضع لغت خداست یا واضع لغت انسانه، به اونا برمیگردیم. آیا اثرگذاری و دلالت الفاظ ذاتیه یا قراردادیه؟ قراردادی در دنیای انسانیه. بله حال دیگه هر شد این فضا
خدا
این
که کلام
شاید
میخواد بگیر از کلامات اعتباری استفاده
نکنه،
مثلا فرض کنید
تو همین دست جفت حالا میرسیم، حالا یه چیزی میگیم ان شاء الله یکم جلوتر بریم. میگم الان بیان علامه تا اینجاش خوبه، نه تا اینجاش که واضحه. آقا الفاظ مثلا روا این که مسلم بود، توجه کردید؟ توجه کردید؟ ببینید این که الفاظ یه آثاری که در روایات به اسم اعظم انتساب داده شده، این که از صرف الفاظ نیست، این واضحه. اگر اونی که شما از صرف الفاظ باید اون آثار شکل بگیره، اگه دل مثلا اون تاثیرگذاری ذاتی باشه، شما به معنی که لفظو گفتی باید اون اتفاق بیفته. ها این نیست اصلا، نه اصلا این نیست. شما ذکر رو شما میگی برای اینکه آرام آرام، لذا میگن با تأمل در معناش باشه، لذا آرام آرام شما رو میخوان گره بزنن به اون حقیقت اسم. اونجاست که اصلا تو همینجا اثر تکوینیش همینه، نه اون آثار تکوینی که در روایات به اسم اعظم انتساب داده شده. خوب دقت کنید اینجا، فکر کنم فطرتون بیدار میشه، توجه کردید؟ نه این جدی میگن. ببین ما که میگیم این لفظ تاثیر نداره یعنی چی؟ یعنی در حکایت از معنا تاثیر نداره؟ اینو که ایشون نمیخواد بگه، که این که شما اون معنا رو مرتب در نظر داشته باشی، یواش یواش یه گرهی ذات شما و جان شما با اون حقیقت میخوره، اینه که ایشون نفی نمیکنه که اون آثاری که برای اسم اعظم در روایات گفته شده، اینجوری که شما لفظ بگی اون آثار رو پیدا بکنی. نه، تا زمانی که شما فانیه در اون حقیقت اسم نشی نمیتونی این کارو بکنی. آره این به نظر اینجا دیگه و منال واضح هست. کجا؟ کی گفته؟ شما میگی میگن، کی گفته؟ کی از کجا اسپاشید؟ از علامه که بالاتر شما نداره که، خودش استاد سلوک و فن و امثال ایناست دیگه. ایشون هم همین مسئله داره، همونجا مثلا ایشون دستور العمل داد به علامه حسنزاده آمولی راجع به همین ذکر یا الله بود یا لا اله الا الله، بعد فرمود میدونید که کدوم الله رو میگیم که؟ توجه کردید؟ یعنی شما ممکنه یک کسی بگی لا اله الا الله بگه، خب بگه، یه سری اثر داره، چون لا اله الا همین که توجه میکنه این اسم خداوند سبحانه یه تأثیری داره، ولی اون تأثیری که شما انتظار داری باید گره بخوری به حقیقت اثبات و نفی لا اله الا الله. توجه کرد؟ این مقدار از اثر اینجا نفی نشده که آثار لفظی که مثلا اسم الله الرحمن همین اسم اعظمی، اصلا بسم الله الرحمن تو روایات داریم که نزدیک به اسم اعظمه، یاهو یا من لاهو اللهو دیگه اسم دیگه رو بگیم خیلی قبول نمی‌کنه اسم اعظم، ولی یاهو یه کمی عجیب و غریبه، یاهو یا من لاهو اللهو این یکی عجیب و غریبه، این مثل اسم اعظمه مثلا. خب این لفظ حکایت هیچ اثر نداره. چرا؟ حکایت بنا میکنه، اثر داره، شما زیاد به کار ببری با اون محتواش خوب میگیری، اثر داره چه بس. ولی میگه اینها اون آثار متوقعی از اونها تو روایات اینجوریه که شما مثلا گفتی یاهو یا من لاهو اللهو، امیرالمومنین همین میگفت و جنگید و هیچ مشکل پیدا نکرد، میفهمون در جاهایی که سخت است شما اینو بگید خب خوبه، ولی مثلا وقتی انسان به اون حقیقتش نرسیده باشه یا از این طریق به اون حقیقت یه گریه ضعیف هم پیدا نکرده باشه، شما صد بارم اینو بگی هیچ اتفاقی نمیفته. اون صحنه های سختی که برای من و شما پیش میاد که اونجا بگیم یاهو یا این درست خوبه بگیم، ولی اگر اون نفسشو پیدا نکرده باشیم اتفاق خاصی چندان نمیفته. همین که حالا خدا میفهمه در یک سطح خیلی نازلی ما به یاد او افتادیم، اونم اثر داره، ولی اون آثاری که از در روایات راجع به اسم اعظم اومده اون اثر رو نداره. علامه اینو میخواد بگه، اینجور فکر نکنید یک لفظیه که تا گفتید اون اثر رو میکنه، این نیست. به نظرم واضح خیلی. و من الواضح ان هذه التاثيرات غير مترتبه على اسم لفظي و هو صوت. چرا؟ چون اسم لفظی چیه؟ و هو صوت مسموع عرضی قائم به مخارج الفم فان، امور فانی لحظه به لحظه از بین میره. توجه کردید؟ اینجوری همینجوری داره دیگه ما شما. مثلا توجه که اینجوری، یا مثلا فرض کن نوشته شو میدونید تا اون کسی که مینویسه کی باشه، بل صادرتون من ناحیت المعنا، بلکه در واقع اون اثری رو که شما دنبالش، اول میفهمد از لفظ نیست از معناست، بعد میفهمد از معنا هم نیست. اون مقدمه اول، مقدمه دوم. پس این بل صادرتون من ناحیت المعنا، توجه داشته باشید این تأثیرات اول فرمود از لفظ نیست بلکه صادر از معناست، بعد میفهمد از معنا به معنی صورت ذهنی هم نیست. مقدمه دوم اینجاست، و هذا المعنى ايضا غير مؤثر بما انه صورت ذهنيه خياليه مثلا بالضروره. این معنا، بله این معنا از منظر اینکه یک مصداق خارجی عینی در یک رتبه هستی که الان خودشون در ذیل توضیح میدن اون اثر میکنه، ولی اینکه این یک معنایی هستش که لفظ معنا رو میرسونه، معنا از مصداق خارجی حکایت میکنه، این معنایی که بلاز این که تو ساعت علمی ماست اینم اون اثر رو نداره. به ما انه صورت ذهنیت خیالیه، مثلا خیال یکی گفته این در ذهن میگذره، به ما انه صورت ذهنیت خیال، نه خیال به معنی چیز نیست، صورت ذهنیت خیالیه مثلا به ضروره، اینم نیست. فا اینها مثل لفظ، این صورت ذهنی خیالی هم مثل لفظه، الا انها فانیتون فل او، الا برای اینکه شما میدونید معنا اصلا فانی در مصداقه، معنا اصلا چیزی نیست، خودش ملحوظ نیست اصلا، ما بهی در واقع یونزر مافیه یونزر نیست، الان فانیتون فی المصداق الخارجی، الان فانیه در مصداق خارجی، الان نهاز مضافه بر اینها، اونی که تأثیر میذاره تو سیستم علیت خارجیه، اون علت خارجی که نمیاد تو فضای ذهن ما قرار بگیره، تو فضای ذهن ما فقط علوم حصولی میاد، یعنی تصویر او میاد، صورت او میاد، عین او که نمیاد که. پس بنابراین اون معنایی که از لفظ ما بهش میرسیم تو ساعت ذهن، این نمیتونه مؤثر باشه. الا ان هذا المؤثر، هر چی میخواد باشه اون مؤثر، فاوا مؤثرون به وجود عینی، به وجود عینی خارجیش مؤثره، و من المستحیل دخول و مثل هذا الوجود، این وجودی که به لحاظ عینی اثرگذاره این بیاد تو ذهن قرار بگیره. مقدمه دوم تمام شد، نتیجه میگیره، فلیس الاسم المذبور الا اسمن خارجیان حقیقیان. پس اسمی که اثر گذار است و روایات گفته اگه این اسم محل توجه قرار بگیره، این آثار، این آثار احیا نمیدونم چی کذا اینها رو قرار داره، این اسم حقیقی خارجی تکوینی وجودیه و هو ذات مأخوذن به وصفن، که همون ذات مأخوذ به وصف باشه که بحثش کردیم، فهو بعض مراتب ذات المقدسه. این کلمه اسماء الهی مراتب نداره، اعظم هی اعظم از اعظم، همینجور تا بریم اون اعظم مطلق بهش برسیم، اینا مرا یه بحثی باشه تا یکم وقت شده دیگه. درسته؟ باشه هرجور دوسته. این نمیگیم در واقع رفیع و درجاته، تمام اسماء الهی درجات خداوند سبحانه، توجه کردید؟ رفیع و خود خدا درجات داره، ولی درجاتش همون ظهورات اوست، همون اسماء اوست، توجه کردید؟ این در واقع شما ذات ملحوظ به یک تعین خاص، ذات در ملحوظ به یک تعین وسیع‌تر وسیع‌تر وسیع‌تر. اینها می‌فرماد که فهوه، یعنی این اسم حقیقی بعض مراتب ذات مقدس است. مواظب باشید، نمی‌خواد بگه ذات وجود مراتب داره، مراتب ذات پروردگار همون تعینات ظهوریشه. فهوه بعض مراتب ذات المقدسه. نعم، این اسم اعظم چون اعظم همه مراتب ذات رو نمیگیم، اون اعظم مراتب ذات رو میگیم. نعم، و ارفع المراتب و اعلاها و هذا هو المراد من اسم الله الاعظم الوارد فی الاثار. اون چی که در روایات در ادعیه راجع به اسم اعظم مطرح شده، اون حقیقت واقعی اسم است، به حسب همون تحلیلی که ما در فصل قبل مطرح کردیم. بعد علائم روایی میاره که نشون میده، در روایات هم نشون داده شده ظاهر لفظ نیست. حالا بیاناتی است که مطرح میشه و انشاءالله عرض خواهیم کرد در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.